ابه سلام بر تو ای پدر، یعنی اگر پسر عموی توست پدر منه. درست اون شیوه تزویر او رو در همون مجلس از بین میبرن. مردمی که دوروبر هارون و رشید بودن اونام احساس میکردن که بزرگترین خطر برای دستگاه خلافت وجود موسی بن جعفر. یه مردی از دوستان دستگاه حکومت و سلطنت ایستاده بود اونجا، دید که یک شخصی سوار بر یک درازگوشی آمد، بدون تجمل، بدون تشریفات، بدون این که بر یک اسب قیمتی سوار شده باشه، که حاکی باشه، که جزء اشراف هست، آمد. تا آمد راه رو باز کردن، ظاهرا در همین سفر مدینه بوده گمان میکنم، و او وارد شد. پرسید این کی بود که وقتی آمد این طور همه در مقابلش خضوع کردن و اطرافیان خلیفه راه رو باز کردن تا او وارد بشه؟ گفتن این موسی بن جعفره. تا گفتن موسی بن جعفره، گفت ای وای از حماقت این قوم، یعنی بنی عباس. کسی رو که مرگ اونها رو میخواد، با حکومت اونها رو واژگون خواهد کرد، اینجور احترام میکنن؟
دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، دمید مهر ناب سرمد به بام خانه محمد، چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشته جوشن، چشم زهرا گشته روشن، عالم از یمن تو گلشن، ای وجودت دین حق را گشته جوشن، کاظم آل محمد، کاظم آل محمد، کاظم آل محمد،
خدای بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر میگم حضور یکایک شما هموطنان عزیزم از سراسر میهن اسلامی که شنونده ویژه برنامه ستاره بارون هستین در شب میلاد آقا امام موسی کاظم علیه السلام از رادیو معارف. بنده هم به نوبه خودم این شب فرخنده و این میلاد رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم و دعوت میکنم در بخش گزارشی همراه من باشید با این پرسش که آیا عزیزان تا کنون به کاظمین محضر امام کاظم علیه السلام مشرف شدن یا نه؟
بله رفتم، احساس میکنم که اومدم حرم امام رضا، حرم پسرش، و واقعا اصلا احساس قربتی ندارم.
حرم امام موسی کاظم علیه السلام مثل حرم امام رضا علیه السلام میمونه در کشور خودمون ایران، همینطوری که وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشیم واقعا احساس غربت نمی‌کنیم. حرم امام موسی کاظم علیه السلام هم همینطور هست، با همون شور و با همون اشتیاق ما در حرم قدم میزنیم و خودمون رو به ذریح این امام بزرگ میرسونیم و خواسته ها و حوائجمون رو به محضر ایشون میگیم و خدا رو که همش حاجت روا هستی.
تا حالا زیارتش نرفتم، اما یکی از آرزوهام این هستش که در اولین فرصت به زیارت مرقد مطهر و نورانی امام موسی کاظم علیه السلام برم و انشاءالله دعاگوی همه عزیزانی باشم که تا به حال و قبل از من توفیق زیارت مرقد مطهر و نورانی این امام همام رو پیدا نکردن.
این که گفته میشه که امام کاظم علیه السلام با بال حوائج هست، واقعا همینطوره. ما که شیعه امامامون هستیم، هر وقت که به گرفتاری و مشکلی برمیخوریم قطعا در خونه اهل بیت میریم، مخصوصا امام کاظم علیه السلام که واقعا وقتی بهشون متوسل میشی حاجت روا میشی.
بابل حوائج به این دلیل میگن که البته اینا همشون خانواده کرامت هم، شاید به خاطر اینکه اگه در خونشون رو بزنیم دست خالی بر نمیگردیم و حتما حاجتی که کردیم برآورده میشه.
این که میگن بابل حوائج یعنی در آرزوها، هر کی وقتی یک گرفتاری و مشکلی داشته باشه معمولا یکی از ائمه رو واسطه میشه، و چه واسطه بهتر از باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام که هر وقت دم خونش بری من مطمئنم که از دم خونش ناامید بر نمیگردی.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم. باز هم این شب فرخنده و این میلاد مبارک رو بهتون تبریک میگم و همچنان دعوت میکنم شنونده برنامه ستاره بارون باشید.
ای دو صد موسی به جورت ملتجی، آفتاب و مه به نورت ملتجی، شمع خلوتگاه بزم کبریا، کعبه روح بلند انبیا.
ای دو صد موسی به طورت ملتجی، آفتاب و مه به نورت ملتجی، شمع خلوتگاه بزم کبریا، کعبه روح بلند انبیا.
گوهر رخشان شش دریای نور، نخل سبز نور بخش هشت طور، آسمان پنج خورشید کمال، هفتمین وجه خدای ذوالجلال.
گوهر رخشان شش دریای نور، دریای نور، نخل سبز نور بخش هشت طور، هشت طور، آسمان پنج خورشید کمال، خورشید کمال، هفتمین وجه خدای ذوالجلال.
عرش اجلال و شرف را قائمه، حاصل عمرت رضا و فاطمه، روح عرفان در مناجات شب، آسمان لبریز یارب یارب.
بله، ساعت 21:06:30 است و همچنان با ویژه برنامه ستاره بارون از رادیو سراسری معارف در کنار شما شنوندگان نازنین هستیم. تشکر میکنم از همکار بزرگوارمون سرکار خانم متقیان نجات که بخش قبلی رو برای ما آماده کردن. جناب استاد صفاری در خدمت شما هستیم، همچنان دلمون در حرم امام کاظم علیه السلام و دوست داریم از باب المراد وارد بشیم، بریم کنار ایوان طلا بنشینیم و بریم و عرض ادب بکنیم و دلمون رو صفا بدیم. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم انشالله که به همین زودی روزی هممون بشه
انشالله.
عزیزان شنونده و بنده حقیر و حضرت عالی هم مشرف بشیم انشالله. این رو عرض میکردم که تو فضای زندگی بنی عباس که کمر بستن به نابودی دین، البته به نام دین میان رو کار اما علیه دین،
بله،
با نام اهل بیت میان رو کار علیه اهل بیت، طبیعتاً کارگزارانی هم دارن، اینها هم سلک و هم نوای با اونها هستن. دشمن همیشه به دنبال این هستش اطرافیان خودش رو نسبت به دین و نسبت به اولیای دین بدترین افراد قرار بده. خب تو این فشار که شیعیان تو سختی بسیار زیادن، تو مشقت هستن، تو مسائل مالی، مسائل اقتصادی مشکل دارن، چی کار باید کرد؟ حضرت میاد نیروهایی رو تربیت میکنه، افرادی رو از ویژه های از شیعیانش تربیت میکنه و با اون کیاست و با اون سیاست مداری داره وارد نظام حکومتی میکنه که همینها وظیفه رسیدگی به شیعیان حضرت رو داشته باشن. خیلی از دوستان عزیز شنونده اسم علی ابن یختین رو شنیدن.
درسته.
پدر از دشمنان سرسخت اهل بیت، از کارگزاران بنی عباس، پسر که علی ابن یختین باشه از دوستان ویژه حضرت. ببینید فقط من چند تا کار ایشونو فهرستوار برای شما نقل میکنم.
بله.
سالی 150 تا 200 نفر از طرف خودش به عنوان نائب میفرستاد حج، طبیعتاً باید خورد و خوراک و معاش و پول رفت و آمد و همه اینا رو بده.
درسته.
برای چی این کارو داره میکنه؟ ضعفای شیعه رو دستگیری کنه. سالی 150 تا 250 نفری از 700 درهم تا 10000 درهم بهشون میبخشید. ببینید داره چیکار میکنه.
بله.
یعنی همون کاری که دشمن داره میکنه، یک فردی که شایسته است از نیروهای تربیت شده در آستانه حضرات اهل بیت میتونه اینطوری باعث ترویج فرهنگ شیعه بشه. اونجایی که همه به دنبال این هستن شیعه رو زمین بزنن، متمولین شیعه، من خیلی واقعا تو این ایام محرم و سفر، تو ایام قدیر، تو ایام اعیاد و وفیات، اینایی که بانی مجالس اهل بیت میشن با مال حلال، از طیب نفس میان این کارو میکنن، واقعا اینا رو معجور میدونم تو دستگاه اهل بیت. واقعا اهل بیت ایشالله هم تو دنیا هم تو آخرت دستشون رو میگیرن، باعث ترویج فرهنگ شیعه میشن. این مواساتی که حضرت آقا تو بحث کرونا جای دیگه گفتن همینه. تربیت نیروهایی که آقا کرد یه بعدش میاد تو بعد اقتصادی میشه. نگاه کنید حفص ابن قیاس کوفی منصب قضاوت داره تو کوفه از طرف هارون و رشید، از نزدیکان آقاست. یعنی آقا حتی تو قضاوت نیرو وارد میکنه. عبدالله ابن سنان ابن ظریف خزانه داره، هم مهدی هم هادی هم هارون عباسیه، از نیروهای آقاست،
بله.
از شیعیان آقاست. فضل ابن سلیمان کاتب، کاتب منصور و مهدی عباسیه، از نیروهای آقاست. نگاه کنید،
بله.
اینطوری میشه ما اگر فرهیختگان جامعه رو بالا ببریم، یه کاری بکنیم، اون طرفی که تو دانشگاه ما تو فضای علمی ما داره تعلیم میبینه، علم آموزی میکنه، بدون منشأ این علم آموزیش باید خدمت به دین و اولیاء الهی باشه، خب تو هر کسوتی قرار بگیره ارزشمنده. پزشک بشه، تو این پزشکی خودش برای مردم کار میکنه. مهندس بشه، کمکاری نمیکنه تو سازه‌ای که داره کار میکنه. معلم بشه، تو تعلیم و تربیت مردم کمک میکنه، نمیذاره کمکاری صورت بگیره. این وظیفه من شیعه است که اگر مدعی این هستم که یار اهل بیت هستم، همراه اهل بیت هستم، بیام تو اون کاری که دارم به نحو احسن کار بکنم. طبیعتاً اون افرادی هم که حالا مثلا زیرمیزی میگیرن و نمیدونم به خاطر دوتا پول بخیه زدن، بخیه صورت اون بچه رو باز کردن و فلان و اینا که دیگه تو فضای عمومی جامعه هم خبراش هست، اینا معلومه اصلاً از فضای دین و دینداری خارج میشن. من با عنوان یک شیعه یا آقا موسی بن جعفر این رو میفهمم که اگر آقا فرمود کونو دعات الناس به غیر السنت کم، اول از خودم شروع بکنم، اول با عملم رفتارم نشون بدم من شاگرد مکتب موسی بن جعفرم، بعد مردم به طور خودآگاه و ناخودآگاه به این مذهب و به این مکتب ایشالله ترغیب میشه.
انشاءالله. آقا چه دعای خوبی کردین اول گفته بود، دعا کردین که بریم کاظم نشان زودی ها. یه شعری از قرقای عربی دارن، تکبیتی خیلی به دل من نشسته، میگن که باشد قرار و وعده ما شهر کاظمین، اینجا برای عرض ادب باب میل نیست. درسته که امشب داریم از موسی بن جعفر حرف میزنیم، درسته که دلمون از باب المراد وارد شده و گوشه صحن نشسته و داره به این ایوان طلا و دو اون گنبد طلایی نگاه میکنه، اما دلمون میخواد که الان کاظمین باشیم یا موسی بن جعفر. آقا هممون با یه چشم امیدی اومدیم در خانه شما، خانواده گدا اگر با دست خالی رد بشه برای شما خیلی بده و شما اهلش نیستین. آقا شما رو به حق مادرتون، شما رو به حق میوه دلتون امام رضا، شما رو به حق نوه بزرگوارتون جواد الائمه، الان کلی شنونده هستن که آرزوهای متعدد دارن و نگاهشون به دستان کریمانه شماست که امضا بکنه. امشب برامون بهترین ها رو امضا بکنید، به دلای شکستمون یه نگاهی بکنید یا موسی بن جعفر. الهی که به حق موسی بن جعفر حاجتتون برآورده بشه، الهی که به حق موسی بن جعفر بهترین ها براتون رقم بخوره، الهی که به حق موسی بن جعفر به همین زودی های زود زائر این حرم نورانی باشید. روی صحن گنبدت پرواز چیز دیگری است، روی صحن و گنبدت پرواز چیز دیگری است، کاش من هم چون کبوترهای صحنت می شدم. انشالله که به همین زودی های زود کبوتر صحن موسی بن جعفر بشیم.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت
می سپاریم. الحمدلله که در شب ولادت موسی بن جعفر علیه السلام در خدمت شما هستیم به دعای شما و ایشالله که حاجت روا بشین. هر کسی خونه میخواد، ماشین میخواد، پول میخواد، بچه میخواد، ازدواج میخواد، عاقبت به خیری میخواد، ایشالله شهادت میخواد. هر کسی دعای دنیوی و اخروی داره امشب شبشه ها، امشب باید زرنگ باشیم. اگه دوست دارید پیامک بکنید به 3550 آنچه در دل دارید رو و ما هم تلاش میکنیم پیامکتون رو بخونیم، با همدیگه آمین بگیم، ایشالله که امشب حاجت روا بشین. خب فرصت گفتگو پیدا کردم با جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد ولیزاده، نماینده محترم ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان قم. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، ایام مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله و همه همکاران عزیزمندمون در شبکه گرانسنگ معارف هم به خیر باشه.
توفیقی
خدمت شما هم.
سلامت باشین. زنده باشین. خواهش میکنم. سلام. خوش به حالتون آقای ولیزاده. چه کسوت مبارکین. چه اتفاق مبارکین. چه حال خوبی دارید شمایی که رو سینه‌تون مهر خادمی اهل بیت خورده و خوش به حالتون که در خدمت ساخت صحن و سرای حضرات معصومین هستین و الهی که خدا به شما طول عمر بده، یک عمر توفیق خدمت داشته باشین. خدمت نورانی شما سلامت باشین، زنده باشین. خدمت نورانی شما عرض بکنم که شنیدیم که یه صحنی با عنوان باقرالعلوم در حرم امامین کاظمین علیهم السلام در حال ساخت هست و دوست داریم از دولب مبارک شما بشنویم در رابطه با کیفیت این که اونجا داره چه اتفاقی میفته، کدوم ضلع حرم هست، چه وسعتی داره، چند سال کار شروع شده و کی انشالله به پایان میرسه.
بزرگوار میفرمایید. بله، بنده هم میلاد با سعادت باب الهواجلالا رو خدمت جنابانی و همه شهروندان گرامی شبکه معارف عرض تبریک دارم و براتون آرزو توفیق و انشالله زیارت در دنیا و شفاعت در آخرت برای همه آرزومندم و خصوصا شما خادمان، شما هم خادم جناب توفیقی و همه دوستان
زنده باشید.
ممنون که صحن و سرای مبارک امام کاظمین و به نوعی جوادین، چون در کاظمین هست، این کاظمین دو کاظم یا جوادین که امام جوادم هست.
بله،
نسبت به حرم‌های دیگر یک قربت بیشتری از لحاظ وسعت جغرافیایی کمتر توسعه یافته یا اصلا توسعه ای نداشتن، لذا استان مقدس قم با محوریت در واقع حرم کریمی آل البیت که کریمی آل البیت معصومه محوریت و مرجعیت داره، شهرش و در واقع استانمون ام القرای جهان اسلامه محور هست برای این ساخت و ساز در کاظمین و توسعه حرم امام کاظم و امام جواد. اون بخش هم صحن امام باقر علیه السلام در ضلع شمالی قرار داره نسبت به حرم مطهر کاظمین. امام جواد و امام کاظم قسمت شمالی هست. بله، یک مجموعی که قریب 5000 متر مربع است در حدود 4 طبقه، 2 طبقه زیرین و 2 طبقه روین، صحن مبارکی است با عرض کردم وسعت 5000 متر مربع در حال ساخته. قریب به 1.5 سال شروع کردن فونداسیون مدی و بالاخره کارهای قسمت زیرین رو و بناس به یاری خدا در سال 1403 که سال آینده بود این صحن مبارک رو تحویل بدم که گشایش بهتری برای زائرین ایجاد شده باشه. لذا از مردم متدین قم، اولا ایران و اسلامی که هممون در زیر چرخ اهل بیت و خصوص امام ثامن الحجج هستیم که فرزند نامی امام کاظم علیه السلام هست، همونطور که شاه چراغ هم احمد بن موسی هست، اینا استانهایی هم که قم رو پشتیبانی میکنن. از هم خراسان غزوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، 3 تا استان و استان فارس 4 تا استان با محوریت استان قم که میشن 5 استان متکفل ساخت و ساز این صحن سرای مبارک. از مؤمنین خواهران و برادران و عموم ارادتمندان و علاقمندان این تقاضا رو داریم که در خشت های بهشتی که میگذارن برای خودشون، این پیش خرید در واقع خانه آخرت که صحن مبارک امام باقر به نام امام باقر ولی در کاظمین هست رو انشاءالله بتونن در توسعه و ساختش سهیم باشن. شما رو هم داریم، هم شما شماره اجازه است شماره کارت رو تقدیم کنم، اینا شماره اونیا رو وقت هست تقدیم کنم.
عرض به محضر شما که اگر میشه وبسایتتون رو معرفی بکنید که از طریق وبسایت مردم در خدمت بس. شما باشه.
من حالا چون خارج از وقت اداری هستم و اینا این توفیق رو ندارم به این شکل و اینا.
بله.
آره. این سعادت رو ندارم.
من عرض به محضر شما
ولیزاده
نازنین بزرگوار، اگر شما صلاح بدونید با توجه به اینکه خب ما هم همونطور که مستحضر هستید محدودیت هایی داریم، شنونده های ما اگر تمایل داشتن شرکت بکنن برای ما پیامک ارسال میکنن، ما از طریق پیامک شماره کارت شما رو براشون
بیاری خدا بیاری خدا اشمالاً ستاد توسعه و بازسازی ارتباط استان مقدس قم که در خیابان ساحلی کوچه 18 هست، این دفتر مجموعه اینجاست. حالا دیگه شماره شبا و حساب و جهات دیگر رو هست و همه این هم اون نظوراتی که مؤمنین خواهران برادران دارن با نیتی که دارن انشاءالله در اون مسیر مصرف بشه، انشاءالله که بتوانن قدم هایی رو بردارن از قم که پیشتاز در همه عرصه هاست از خواهران برادران قمی اضافه میشه. از جناب عالی و همکاران دارن ممنون.
زنده باشید. شماره تماسی برای اعلام دارید که اگه دوستان خواستن تماس بگیرن؟
بله شماره دفتر که هست 32
بله
32 61 52 60 و 61 این شماره تلفن.
یک مرتبه دیگه هم بفرمایید لطفا.
بله شماره تلفن، حالا اگر عزیزان از خارج از استان هست 025 رو میدونن کد، شماره تلفن 32
بله
61
بله
52 60 یا 52 61 این دو تا شماره دفتر ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات استان مقدس قم که هر کردیم خیابان ساحلی کوچه 18 آدرسمون هست. بیاری خدا که صحیح باشن. دیار کریم آل‌البیت پیشتاز بودن در همه جهات به حمدالله این عرصه موفق باشن و انشاءالله بتوان خشتهای بهشتی رو برای سرای قیامت خود که زندگی عبدش رو فراهم کنن
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب ولیزاده، التماس دعا یا علی مدد، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله متشکرم از همراهی ارزشمند شما شنونده های نازنین. گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام و المسلمین ولیزاده، نماینده ولی فقیه در ستاد بازسازی ارتباط عالیات در استان قم. اگر شما تمایل به مشارکت دارید میتونید با 32 61 52 60 و 61 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
شفای زریخش گره های بسته، این حرم قطعه ای از بهشته، دیدنش بهترین سر نوشته، پهن زیر قدم های زوار تو فرش بال فرشته، پهن زیر قدم های زوار تو فرش بال فرشته، بی تو خشکم کویرم، بی نوا و فقیرم، بغ نورم کن آقا در سیاهی اسیرم، ای حریمت امانم، سن تو آسمانم، وقت اذن دخول حریم تو من گریه ناگهانم.
دستان من سوی شما بحر گدایی باز شد، مرغ دلم سوی حرم آماده پرواز شد. انشاءالله به همین زودی های زود زیارت حرم امام کاظمین، امامین کاظمین اصلاح میکنم، نصیب و روزی همه شما شنونده های نازنین بشه. 21 و 24 دقیقه است و با افتخار در این دقایق پایانی با ویژه برنامه ستاره بارون از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و این سفاری عزیز و بزرگوارمون. دوست داریم از روش‌های تربیتی که در حوزه جامعه آقا موسی جعفر علیه السلام به کار گرفتن برامون بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. تو فرازهای قبلی خیلی به این مسئله پرداخته شد، همون اشاره‌ای که اون فرد تو فراز دوم با هم دیگه صحبت کردیم، یا اینکه حضرت فرمودن کونوا دعات الناس بغیر السنتکم، اینا همه تربیت جامعه است. نگاه کنید آقا روش‌های مبارزاتی مختلفی داشت با دستگاه جبار حکومت.
درسته
که اشاراتی کردیم، دوستانم مستحضر هستن، اما این نیست که آقا از آموزش جامعه، از نیازهای جامعه خودش رو فارغ بدونه. الان این سیستم فقاهت و سیستم مرجعیتی که الان ما مراجع تقلید داریم، وکلایی داریم که تو سطح جامعه نیازهای علمی و شرعی جامعه رو جوابگو هستن، اینا همه ثمرات اون نگاه آقا موسی بن جعفره.
بله.
اون سیستم وکالتی که آقا داشتن، با این که خودشون تو حصرن، خودشون تو فشارن، حتی تو دوره ائمه بعدی، آقا علی ابن موسی رضا، آقا امام جواد، امام هادی، امام عسگری، این سیستم وکالت، مبدع این سیستم رو ما میتونیم آقا امام کاظم بدونیم که فرایند علمی جامعه، نیازهای اخلاقی، نیازهای تربیتی جامعه رو بر عهده یک کسانی قرار دادن که با مردم به طور ملموس در رابطه باشن و بتونن مشکلات مردم رو برطرف کنن. اما این به این معنا نیست که خدا آقا فارغ از این مسائل بود.
دست.
یعنی تو جامعه با مردم این نیازهاشون رو برطرف نمی کرد. نه، ماجره بشرا حافی رو خیلی دوستان شنیدن. آقا تو کوچه داره راه میره، تو بازار داره راه میره، صدای گناهی میشنوه، بی تفاوت نیست. آقا داره نشون به ما میده بی تفاوت نباشید به اطرافتون.
بله.
اگر گناهی در جامعه داره انجام میشه، بعضی افراد دارن گناه تو جامعه انجام میدن، اینقدر بی تفاوت در کنارشون رد نشید. کنیزی از در خونه اومد بیرون، آقا برگشت به این کنیز سوالی پرسیدن، گفتن صاحب این خونه حر یا عبده؟ این کنیز متعجب شد، اگر عبد باشه که انقدر نوکر و کلفت و این چیزا نداره، انقدر خدم و حشم نداره، پس حتما حره که اینطوریه. برگشت گفت آقا حره، آزاده. آقا فرمود آزاده که داره اینطوری گناه میکنه و از بندگی خدا به دوره. آقا اینو گفت و رفت. صاحب خونه که فردی بود از متمولین شهر و بشرنامی، اومدش گفت کنیز چرا ما دیر شد، تو رفتی یه سطلی چیزی به قول امروزی ها بذاری دمه در زباله بذاری، چرا ما فاصله شد؟ گفت یه آقای اومد دمه در، واقعیتم این شد، این رو گفت، منم جواب دادم حره. این آقا هم برگش گفت اگر بنده خدا بود این گناه ها رو انجام نمیداد. این یه یکی خورد، گفت این آقا کدوم ور رفت؟ گفت این وری رفت. اشاره کرد این مرد خب تو عرب پا برهنه بودن یه مقداری جسارت، بدون کفش بودن اینها، همونطوری پا برهنه دوید دنبال حضرت، دوید دوید تا آقا رو دید، خودشو پرت کرد رو پای آقا، آقا غلط کردم، آقا توبه میکنم، آقا استغفار میکنم، دیگه گناه نمیکنم، دیگه لهو و لعب گوش نمیکنم، توبه من پذیرفته است، میبخشید منو؟ آقا فرمود میبخشیمت، نکن از این کار. گفت به میمنت این توبهی که تو پذیرفتی تا آخر عمرم دیگه کفش پام نمی کنم. معروف شد به بشرا حافی. آقا تو اینجا داره اشاره میکنه، پند میده، ان صغار الذنوب محرقات من مکاید ابلیس. شیطان یه دستور العمل هایی داره، یه کیدهایی داره، یه فریبهایی داره، میگه این گناه کوچولوه، حالا رو سرید یه ذره رفع عقب اب نداره، حالا دم مود از بیرونمون اب نداره، حالا تو عروسی با هم دیگه دست دادید اب نداره، گناه صغیره از فلان فلانه. حضرت میفرماید یحقرو حالکم و یسقرو ها فی اعیانکم، جلوی چشتون اینا رو کوچیک میکنه، بعد کم کم این گناه ها جمع میشه، زیاد میشه، اینا احاطت میکنه، دیگه نمیتونی نفس بکشی، میگی میخوام نماز بخونم دیگه نمیتونم، میخوام برم تو مجلس اهل بیت دیگه نمیتونم، میخوام منم با مردم تو شادی اهل بیت شاد باشم دیگه نمیتونم. چی شده؟ شیطان اومده و رون تسخیرش کرده، به تسخیر خودش در آوردتش. چی کار کنیم تو این منجلاب نیفتیم قبل از اینکه گناه‌های کوچیک که خودشون بزرگترین گناهانن تو چشم ما توسط شیطان کوچیک قلم داد بشن، ما بیایم این گناه‌ها رو بذاریم کنار. اگرم اهل ارتکابشیم استغفار کنیم، شب عید دیگه از آقا بخوایم آقا همچنان که بشرا حافی رو بخشیدید، توبهش رو قبول کردید، توبه ما رو هم قبول کنید. یه کاری کنید میریم تو حرم دخترتون موسی بن جعفر، اونطوری که اولیاء الهی اونجا لذت میبرند و حاجت میگیرن ما هم لذت ببریم و حاجت بگیریم. یه کاری کنید اربعین امسال اونطوری که با پای برهنه و ازیاد